ساعت 17 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. قانون کارگردان‌های سینمای ایران خواهان لغو حکم حبس محمد رسولوف شدند. نشست کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد. حسن روحانی در دیدار با وزیر خارجه عمان توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق را غیر قانونی خواند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. کانون کارگردان‌های سینمای ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر در حکم زندان محمد رسولوف شدند. این نهاد صنفی کارگردان‌های سینمای ایران در بیانیه خود متهم کردن هنرمندان به جرائم امنیتی و مجازات زندان را در شأن دستگاه قضایی ندانسته و از مقام‌های قضایی ایران خواستند تا احکام صادره برای آقای رسولوف را لغو کنند. جشنواره سینمای کن و آکادمی فیلم اروپا نیز از صدور حکم حبس برای محمد رسولوف انتقاد کردند. دادگاه انقلاب در ایران با حکمی آقای رسولوف را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه حکومت به 1 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از ایران و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. آقای رسولوف پیشتر در گفتگو با رادیو فردا ضمن انتقاد از برخورد با هنرمندان گفت به تلاش خود برای ساخت فیلم ادامه خواهد داد. نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران سیاسی امروز یکشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست این نشست را بر عهده دارند. آقای عراقچی در آستانه نشست برجام گفت توقیف نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا در جبل الطارق نقض توافق هسته‌ای است. نشست وین با حضور ایران، روسیه، چین و اعضای اروپایی باقی مانده در برجام شامل آلمان، بریتانیا و فرانسه برگزار می شود. آمریکا سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. ایران نیز اردیبهشت ماه سال جاری اجرای کاهش بخشی از تعهدات خود در برجام را آغاز کرد. مقام‌های اروپایی از این اقدام ایران انتقاد کردند. به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، اینستکس سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران و رکتور عراق از محورهای دیدار کمیسیون مشترک برجام در وین هستند. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. حسن روحانی در این دیدار اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق را غیرقانونی خواند. او گفت این اقدام سودی برای لندن ندارد و بریتانیا به گفته او قطعا متضرر خواهد شد. او همچنین گفت که ایران در برابر تخطی از مقررات امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان خواهد ایستاد. وزیر خارجه عمان پیشتر با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده بود. عمان در گذشته میزبان گفتگوهای ایران و آمریکا بوده. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه با انتشار گزارشی تحریری نوشت که میانجیگری عمان این بار بین تهران و لندن است. علی ربیعی سخنگوی دولت ضمن استقبال از سفر وزیر خارجه عمان به تهران گفت این گونه سفرها به معنی میانجیگری نیست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
انتشار فهرست 71 مقام دولتی و دو تابعیتی در جمهوری اسلامی از سوی اصولگرایان منتقد دولت همچنان با واکنش مقام‌های دولتی مواجه است. بر اساس این لیست منتشر شده، حسن روحانی بر اساس شواهد و قرائن افراد منتشر کننده این لیست دارای تابعیت دوگانه است. علی ربیعی سخنگوی دولت درباره همین موضوع صبح امروز واکنشی داشت که ابتدا این واکنش رو بشنوید و بعد از اون دیدگاه یک کارشناس رو برای شما پخش خواهیم کرد.
من واقعا عنوانش رو گذاشتم هیاهو برای هیچ و من با دلم میخواد به عنوان یک رسانه‌ای علاوه بر سخنگوی دولت دیدگاه خودم رو در این زمینه بگم. واقعا منطقی نیست که در شرایط فعلی اینقدر جامعه رو دچار تنش بکنیم. هر روز تصویری که از نظام اجرایی کشور هست، این تصویر در دولت محدود نمیمونه، این تصویر به همه نظام اجرایی تسری پیدا میکنه. تصویری بدیم که عده‌ای دوتابعیتی و بیگانه پرست در این یا به هر حال وابسته به بیگانه، حالا یا یه جوری دلبسته، به هر حال این تعابیری که داره میشه نه منطقیه نه اخلاقیه. و اینکه بگیم شواهد و قرائن نشون میده و اسم بالاترین مقامات رو بیاریم، این جفا به حقوق ملت هست و حقوق مردم هست و آشفته کردن ذهنیت مردم هست.
صدای علی ربیعی سخنگوی دولت درباره لیست افراد دو تابعیتی رو شنیدید. درباره همین موضوع دیدگاه آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
ببینید، من فکر میکنم که یک دعوایی در واقع به وجود اومده و اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم علائم این در واقع دعوا هست. شما اگه به این لیست نگاه بکنید که اصطلاحاً حاصل یک سال کار کارشناسی هستش به قول خودشون، علارغم همه تفاوت‌هایی که مثلا در ردیف و شماره و غیره داره، اما در یه نقطه هر دو تاشون مشترکن و اون اینه که میگه هیچ کدومشون قطعی نیست و بر اساس مستندات نیست، فقط بر مبنای ظن و احتمال، حالا مثلا قوی و ضعیف طبقه بندیش کردن. پس میشه گفت که اصل داستان یک بازی سیاسیه، و یعنی با وجود این همه دستگاه عریض و طویل امنیتی و اطلاعاتی چندگانه و موازی و غیره، دسترسی پیدا کردن به اطلاعات و اصل حقیقت، چه اینکه این در واقع لیست‌ها واقعی هستند و یا اینکه نه اتهام و دروغ هستن، کار خیلی سختی نباید باشه.
به پس اگر بازی سیاسی هست، دولت چرا نتونسته با این بازی سیاسی مقابله کنه و بایسته و این اتهامات رو خیلی محکم رد بکنه؟
ببینید، دلیلش این هستش که در جمهوری اسلامی وقتی از این دست دعواها به وجود میاد، اساساً برای حل شدن نیست، صرفاً برای حمله کردن به همدیگه و اصطلاحاً در واقع افشا کردن یک سری اطلاعات در مورد همدیگه هدف هستش، نه شفاف سازی یا رسیدن به عدالت و حقیقت. وگرنه کاملاً درسته. ببینید، این آقایون ادعا می کنن که ما یک سیستم قوی اطلاعاتی امنیتی داریم که به قول خودشون مثلا سرویس های امنیتی شناخته شده دنیا رو بازی میده، اما خیلی موضحه که از این بعد نمیتونن یک سندی ارائه بدن در مورد بالاترین شخص اجرایی کشور، یعنی رئیس جمهور، که در این لیست ادعا شده که دارای تابعیت دوگانه است. نمیتونن سندی ارائه بدن که واقعا این گونه نیست و نه سندی میتونن ارائه بدن که این گونه هستش، و این خودش در واقع یک نوع تناقض و همین تناقضاست که هستش که در واقع نشون میده که بیشتر یک بازی سیاسی، یک دعوای جناحی است.
آقای توفیقی، پس این دعوای سیاسی، این بازی سیاسی با چه هدفی امروز دوباره داره صورت میگیره؟
ببینید، اینها رو به نظر من باید در ادامه دعواهای جناحی طبقه بندی کرد. معنا و مفهومش هم اینه که ببینید، در جمهوری اسلامی ساختار غیر حزبی یک استبداد دینی است و در واقع رقابت ها همین مسائلی هستش، در همین موضوعاتی هستش که حالا یا فساد مثلا سیستماتیک یا مثلا موضوع تابعیت و غیره و اینها. اصل اساسی هم در اینجا رسیدن به حقیقت و روشنسازی برای مردم نیست، در واقع رقابت تنگاتنگ برای در واقع تصاحب منابع ثروت و قدرت هستش، مخصوصا با توجه به اینکه ما داریم به رقابت‌های انتخاباتی مجلس که در انتهای سال برگزار میشه نزدیک میشیم. باید بیشتر از اینها در واقع شاهد یک اختلاف‌ها و جنجال‌های از این دست بود. من فقط این نکته رو هم اضافه بکنم، اگر واقعا این در واقع ادعاها، چه اصولگراها که مثلا حالا دولتی ها رو متهم میکنند یا برعکسش، واقعا برای شفاف سازی و منافع ملی بود، خب اینجا باید قوه قضاییه وارد میشد و اتفاقا قوه قضاییه اینجا میتونه حکم نهایی رو بده که واقعا این گونه هست یا این گونه نیست. در حالی که وقتی که این اتفاق نمیفته، به نظر من دو تا دلیل بیشتر نداره: یا واقعا این ادعاها درسته، یعنی مثلا شخص اول مملکت داره قضاییه، دوتا تابعیته که خب اگر قوه قضاییه وارد بشه و ثابت بشه این قضیه، خب برای کل سیستم یک افتضاح و آبروریزی به حساب میاد، به قول خودشون هم در جنگ اقتصادی و تحریم و این. ولی در غیر این صورت چرا قوه قضاییه وارد نمیشه؟ چون احتمالاً نمیتونن در واقع ثابت بکنن، این احتمال هم وجود داره. خب اگر بیان در واقع نتونن شفاف سازی بکنن و نتونن ثابت بکنن، در واقع به نفع جناح رقیب خواهد بود. در یک چنین شرایطی قوه قضاییه هم داره ترجیح میده که این موضوع به صورت استخوان لای زخم باقی بمونه.
دیدگاه آلان توفیقی رو میشنیدید درباره لیست افراد دو تابعیتی از سوی اصولگرایان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
جایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره مشخص نبودن وضعیت 1 میلیارد یورو ارز دولتی، سخنگوی دولت خبر داده که با دستور رئیس جمهوری کمیته ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده. در پی آن رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه اسامی متخلفان ارز دولتی را اعلام کرده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
پس از اون که رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران اسامی متخلفان ارز دولتی را اعلام کرد، حسن روحانی در پی نوشت این نامه خواستار پاسخگویی فوری 4 وزیر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران اسامی افراد و مجموعه هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی کرده اند اما هنوز کالای مورد نظر به کشور وارد نشده را اعلام کرد. در بخشی از این نامه خطاب به آقای روحانی تاکید شده است وفق قوانین و مقررات زیربط بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند. رئیس جمهوری ایران در پی‌نوشت این نامه به 4 وزیر کابینه خود دستور داد فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است. روی سخن آقای روحانی، رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در همین حال گزارش‌ها حکایت از آن می‌کند که کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا وضعیت ارزهای دولتی پرداخت شده به شرکت‌ها را بررسی کند. پس از انتشار گزارش‌ها درباره مشخص نبودن وضعیت 1 میلیارد یورو ارز دولتی، سخنگوی دولت خبر داد که با دستور رئیس جمهوری کمیته‌ای ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل داده است. در همین حال خبرگزاری تسنیم خبر داد که با مصوبه شورای پول و اعتبار کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا پرونده افراد و شرکت‌هایی را که ارز دولتی دریافت می‌کنند بررسی کند. بر اساس این گزارش در صورتی که کمیته ویژه بررسی ارزهای دولتی به این جمع‌بندی برسد که عدم بازگشت ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت‌ها عمدی و یا تخلف بوده، این پرونده‌ها به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. روزنامه شرق روز شنبه 29 تیر ماه با اشاره به نامه‌ای از رئیس دفتر حسن روحانی گزارش داده بود 1 میلیارد دلار ارز دولتی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی پرداخت شده بود گم شده است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به وزرای صنعت، جهاد کشاورزی، بهداشت و کار خواستار توضیح درباره تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی شده است. بر اساس این نامه و همچنین نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی، مبلغ 979 میلیون و 2569 یورو تعهدات ارزی ایفا نشده وجود دارد که حدود 848 میلیون و 909 هزار یورو مربوط به کالاهای اساسی و 130 میلیون یورو مربوط به داروست. سال گذشته و پس از افزایش ناگهانی و بی‌سابقه بهای ارز در ایران، مقام‌های دولتی با هدف مهار تأثیرگذاری افزایش بهای ارز بر قیمت کالاها، ارز 4200 تومانی را برای واردات اختصاص دادند. از آن زمان گزارش‌هایی در زمینه سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز دریافتی مخابره شد و برخی واردکنندگان متهم شدند که واردات انجام شده با ارز دولتی را با نرخ آزاد به بازار عرضه کرده اند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله این گزارش که پلیس مسکو صدها تن از مخالفان سیاسی کرملین رو که روز شنبه در اعتراض به حذف اپوزیسیون از انتخابات این کشور به خیابون ها اومده بودن بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار داده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما بخونید، دیدگاهتون هم با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 در ساعت 17:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.